بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. الهی ان من تعرف بك غیر مجهول و من لاد بك غیر مخذول و من اقبلت علیه غیر مملول. إلهي إن من انتهج بك لمستنير، وإن من اعتصم بك لمستجير. وقد لبت بك يا إلهي، فلا تخيب ظني من رحمتك، ولا تحجبني عن رأفتك. از مناجات شعبانیه به این فراز رسیدیم. در واقع در این موقعیتی که در این مناجات در نظر گرفته شده، اون چه مهم بوده به نظر انشاء کننده توجه به این نکته بوده که اگر ارتباط با خدای متعال در هر جایی، در هر حالی، در هر کاری حاصل بشه، هدف تحقق پیدا میکنه. هر خواسته‌ای در سایه ارتباط با خدا محقق میشه و در اثر قطع ارتباط ممکنه هر بدبختی و هر شکستی و هر ناکامی برای انسان پیش بیاد. منتها طبیعت انسان طوری است که هرقدر مطالب را با تفصیل بیشتری باز بشه و بهش توجه کنه، اثر بیشتری در ذهنش می‌بخشه. ما مثلا بگیم که خدایا تو هر کاری بخوای میتونی بکنی، خب این همه چیز رو شامل میشه. یا بگیم خدایا تو به همه روزی میدی، هر روزی خاری روزیش از خدا دریافت میکنه. اما برای اینکه تأثیر در دل آدم، در روح آدم، در روان آدم ببخشه، هرقدر این مطلب بازتر بشه بیشتر اثر میبخشه. یا رازقت طفل صغیر یا رحم الشیخ الکبیر. این کسی که شیرخواره را هم از روزی محروم نمی کنی. در هر گوشه بیابانی، در قعر هر دریایی، هر روز خاری باشه روزیشا میرسونه. هرقدر این مطالب با تفصیل بیشتری مورد توجه قرار بگیریم، در روح ما، در دل ما بیشتر اثر می‌گیره. همین بگیم خدایا هر کاری تو بخوای میتونی بکنی، اما اگر اقسام کارهایی که خدا انجام میده مورد توجه قرار بدیم، اون تأثیر بیشتری خواهد داشت. اینکه در سایه ارتباط با تو هر خواسته‌ای تحقق پیدا می‌کنه، یه جمله است. اما وقتی بیشتر در دل آدم اثر میگذاره که مثلا کجاها در سایه ارتباط با خدا چه چیزهایی پیدا میشه. چهار پنج تا از مصادیق ارتباط با خدا اینجا مورد تأکید واقع شده. خب البته میشه ده ها مطلبی دیگه هم بهش اضافه کرد، ولی به هر حال برای حجم این دعا یک حجم خاصی در نظر گرفته شده، متناسبی با سایر مطالبی که برای این دعا در نظر گرفته شده. اونی که در اینجا باید متناسب روش تکیه بشه این چهار پنج تا موضوعه. یکی: الهی من تعرف بک غیر مجهول. این جمله اولش یه خود توضیحش مشکله. حقیقتش اینه که من خودم هم درست معنی یقینیش رو 100% معتقد باشم نمیدونم، اما اونی که به ذهنم میرسه از این کلمه تعرف ما درست معادلش در فارسی نداریم، به چند نحو استعمال میشه در عربی. گاهی تعرفه گفته میشه، یعنی یک شخصی خودش را به یک وضعی نشون بده که دیگران را بشناسن، یعنی رفتاری بکنه که موجب شناخت برای دیگران بشه. در مقابل تنکره، تعرفه در مقابل تنکره به کار میده، یعنی یه جوری لباسی بپوشه با یه قیافه‌ای که نشناسنش، اونا میگن تنکره. اما اگر به یک وضعی باشه که اون مطلوب، اونایی که مقصود هستن بشناسن، میگن تعرف. معمولا در یه همچه مواردی با لام یا الام متعدی میشید، تعرف له یا تعرف الیه. توی دعای عرفه این کلمه چند بار استعمال شده، تعرفت الیه فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء، یعنی خدایا تو در هر چیزی خودت را به من نشون دادی تا در همه چیز تو را بشناسم. به تعبیری که تعبیرات عرفانی نزدیکتره که انه همه چیز آینه نمایش تو هر آینه نگاه کردی، آینه های مختلف، کوچی، بزرگ، شرطهای مختلفی دارن، در همه چیز خودتا به من نشون دادی تا در هر چیز تو را بشنم. اینجا تعرفت الیه فی کل شیء. یه تعبیری دیگه داره که تعرفت لکل شیء، تو خودت را به هر چیز نشان دادی، اون وقت همه چیز تو را شناختن. به اصطلاح طلبیگی متعرفون له یا متعرفون الیه، اون میشه عارف ذو معرفت. وقتی میگن تعرف له یا تعرف الیه، یعنی طرف یک کاری کس که اون مخاطب، اون متعلق لام یا متعلق اله، اون معرفت پیدا کند. اما اینجا اینجوری نیست، اینجا من تعرف بکه هست. نتیجهش هم این است که نمی فرماد من تعرف بکه غیر جاهل، می فرماد غیر مجهول. اینجا تعرف معناش این است که کسی که شناسنده بشه، که انهو تعرف معنای عرفه یا عرفه هست. یعنی اگر تو یک کاری بکنی که کسی به یک صفتی شناخته بشه یا در جایی شناخته بشه، اون مجهول نخواهد ماند. ترجمه تحت لفظش این در میاد، تعرف بیگه یعنی به واسطه تو اگر کسی شناخت پیدا کند، معروفیت پیدا کند، شناسنده بشه، چنین کسی مجهول نخواهد ماند. خب حالا یعنی چی میخواد دیگه؟ بدون شک اون مسئله رابطه تو همه اینا محفوظه. بکه در همه این جملات ملاحظه میفرمید، من تعرف بکه، من لازه بکه، من اعتصم بکه، من انتهج بکه. تو همه این جملات تأکید روی این کلمه بکه هست، یعنی با ارتباط با تو همه چیز حاصل میشه. اگه کسی این راه رو پیدا کنه که با تو مربوط بشه، هر چی میخواد حاصل میشه. اولش چیه؟ که میخواد معروف باشه، شناخته بشه. خب یه معروفیتیست که در شرع مطلوب نیست، بلکه ارزش منفی داره، یعنی شهرت طلبی. آدم میخواد در جامعه شناخته بشه، مردم بشناسنش، مشهور بشه، چیزی که کمابیش هر کسی تمایلی بهش داره، تمایلی شیطانی و نفسانی. بدون شک این منظور نیست، یعنی میخواد بگه که اگر توی کسی را در جامعه معروف کنی، شهرت داشته باشه، این مجهول نمیماند، و مردم میشناسنش، مشهور میشه. همون شهرتی که به یک مطلوبیت نفسانی مطلوب ماست. افرادی هستن دلشون میخواد عکسشون میزنن در دیوار، جاهای دیگه تو تلویزیون مثلا ظاهر بشن تا مردم بشناسنشون، خوششون میاد. شاید یه خواستی باشه که در تو همه بچه ها باشه، تو بزرگترهای بچه صفت هم باشه. میخوام مردم بشناسن. حالا چی میشه از این شناختن چی در میاد؟ حوثی. این یه چیزی نیست که اینجا خیلی مورد تأکید قرار بگیره که کسی که مشهور بباشه به واسطه ای تو این مجهول نمیمونه. ولی یک نوع شناخته شدن ها هست که شرعاً اخلاقاً از نظر الهی هم مطلوب و اون وقتی است که مقصود از این شناخته شدن این است که وسیله‌ای بشه برای اینکه دیگران ازش بهره ببرن. نظیر مسئله ریاست، پست و مقام، کسانی خود پست و مقام رو دوست می‌دارن، می‌خوان رئیس باشن. ولی ممکنه اولیای خدا هم باشن که خالصاً مخلصاً هیچ علاقه ای به پست و مقام نداشته باشن، فقط می‌خوان برای اینکه در سایه این منصب، در سایه این مقام بتونن خدمت کنن به خلق خدا یا به دین خدا. گمان ما این است که حضرت سلیمان وقتی از خدا خواست رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، این هوسش سلطنتی نبود که سلطانهای دیگه داشتن، میخواد یک سلطان قویی باشه که هیچ کس مثل او تو دنیا نباشه. این هوس کودکانه ایست، از شأن یک مقام پیغمبر بزرگ الهی به دوره. او میخواست این ملک را، این قدرت را داشته باشه تا بتونه به دین خدا خدمت کنه. توحید را رواج بده. ولی خودی زندگیش حسیر بافی میکرد، از راه مزد حسیر بافیش زندگی میگذشت، با اون سلطنتی که داشت. عشقی به این مقام و اون پست و این عنوان داشت. خدا به اون سلطنتی داد که به هیچ کس نداده بود. اما سلطنتی که میخواست وسیله ترویج دین و هدایت مردم بشه و مبارزه با کسانی که علیه دین و علیه بندگان خدا سوء استفاده میکنن از قدرت. در درجات پایین تر هم کسانی هستند که میخوان قدرتی داشته باشن، پستی، مقامی داشته باشن، برای اینکه بتونن در سایه اون پست و مقام خدمت کنن. این ناممکن نیست. البته ممکن آدم خودش اشتباه بکنه، گاهی شیطان فریبش بده که نه دور دنبال این مقام شما برای خدمت این کارها رو میکنی، یا دنبال ثروت برو برای اینکه انفاق بکنی، برای مردم خدمت بکنی. خیلی ها میگن من دنبال پول میریم برای اینکه بتونیم به فقرا خدمت بکنیم. خب اینا علائمی داره، خدا هم امتحان میکنه. به این ادعاهای ابتدایی اکتفا نمیکنه. و من هم من آهد الله لئن آتیتنا صالحا لنصدقن ولنکونن من الصالحین. در وصف بعضی از منافقین که با خدا عهد بستن که اگر خدایا به ما ثروت بدی، ما این ثروت ما در راه تو تصدق میکنیم، انفاق میکنیم و از صالحین خواهیم بود. لنصدقن ولنکونن من الصالحین. خب خدا امتحان کرد. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. وقتی خدا یه مقداری ثروت بهشون داد، حقوق واجبشون هم نداد. و این باعث این شد که مبتلا بشن به نفاق. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه و به ما کانو یک دگون. وقتی این عهدو کردن ولی به عهدشون عمل نکردن، این عهد شکنی، پیمان شکنی، عمل نکردن به نذر، به عهد، باعث این شد که ایمانشون از بین رفت. به جای ایمان نفاق در قلبشون پدید آمد. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم. و این نفاق تا روز قیامت باقی خواهد موند. الی یوم یلقون. به هر حال اینا زیاد فراوان کسانی که ادعاهایی میکنند، یا ابتدا خودشون رو خیال میکنند که واقعا میخواد خدمت کنند، دلبستگی به مال و منال یا پست و مقام ندارن، خودشون رو درست نمیشناسن. اما پای امتحان که در میاد میان میاد و معلوم میشه چی کارن. ولی این نفی نمیکنه که واقعا بندگان صالحی هم باشن که بعد از که خودشون از هدایت الهی بهره‌مند شدن، اونقدر عشق به هدایت دیگران دارن، حریفن بر این که دیگران رو از جهنم نجات بدن یا خدمت کنن به فقرا و ضعفام، دنبال یه وسیله‌ای می‌گردن. می‌بینن اگر دارای پستی مقامی باشن یا پول و ثروتی داشته باشن میتونن این کارا بکنن. از خدا میخوان، خدا بهشون میده، امتحان میکنند، از امتحان سرفراز بیرون میاد، باز خدا بیشتر بهشون. یکی از دعاهایی که حضرت ابراهیم کرد، میدونید حضرت ابراهیم از پیغمبرانی است که خیلی مقامش عالی است. پیغمبران بعد از حضرت ابراهیم که نو یکی از افتخاراتشون این بود که پیرو حضرت ابراهیم. به پیغمبر اکرم هم گفته میشه و تبع ملت ابراهیم حنیف. خیلی مقام بلندی داره حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم یه ویژگی هایی داشت.